بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این چهار دالی بود که در این حدیث شریف وارد شده بود، لا ضرر بلا ضرار. گفتیم دال اول ضرر بود، ضرر بود، و دال دوم ضرار که بحث در این دو کلمه گذشت. و گفتیم بهترین معنایی که برای ضرار میتوان گفت، مخصوصا به قرینه تطبیق مزار بر سمرت ابن جندب، گفتیم بهترین معنای ضرار یعنی این که کسی در مقام صدور عمل باشه، مثل قاتله، یعنی کسی که در مقام قتال و قتل طرف آخر باشه. پس ضرار هم یعنی کسی که در مقام اضرار به غیر باشه. بنابراین دو چیز منفیه، یکی اصل ضرر زدن که عملی صادر از یک نفر نسبت به خودش یا به دیگری، و دوم ضرار اینکه آدمی در مقام عمل به اضرار به غیر بر بیاد. اما سومین کلمه که گفتیم این شاهدم در قرآن داره، مثل یخادعون الله والذین اتقون و ما یخدعون الا بانفسهم، و همچنین آیه شریفه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، تا اونجا که میفرمایند یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، در مقام مقاتله در راه خدا برمیان، گاه میکشند و گاه خودشون کشته میشوند. که باز این آیه هم یقاتلونه که باب مفاعله است، همین معنا را اثبات میکنه. خب این دو کلمه گذشت، اما سومین کلمه، کلمه لاس، فرمود لا ضرر ولا ضرار. شکی نیست که این کلمه اگر بر فعل، فعل مضارع وارد شود، ظهور در نفی داره، مثل لا تضرب، لا تکتب، لا تنصر، یعنی نباید این عمل از تو صادر بشه. زجر از عمل و بازداشت از عمل هست، این بحثی درش نیست. اما اگر بر اسم وارد شد و جمله جمله اسمیه بود، مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لا رهبانیت فی الاسلام، لا ربا بین الوالد والولد، و همچنین لا ضرر ولا ضرار. اگر کلمه لا بر جمله اسمیه وارد شد، به حسب تتبعی که مرحوم استاد می‌فرمایند ما کردیم، چهار گونه این لای داخل بر جمله اسمیه استعمال میشه در قرآن و روایات و همچنین سایر موارد. گونه اول، به قسم اول، آن است که لا وارد شود بر یک اسمی و جمله اسمیه و مراد بازداشتن به همون معنی انشائی که حرمت است بوده باشه، و این در شریعت نظیر زیاد داره، مثل آیه شریفه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کلمه لاس که وارد شده بر اسمی مثل جدال و رفس و فسوق و مان و امثال ذالک، که این گونه موارد مراد همان تحریم و نهی تحریمی است. و این در شریعت موارد زیادی داره، همونطوری که گاه جمله اسمیه در مقام انشاء وارد میشه و مراد ایجاب عمل است، گاه هم جمله برش حرف نفی داخل میشه و مراد تحریم و نهی از عمله. همونطوری که در اصطلاحات گاهی میگیم اعاده یا یعید صلاته که به صورت در حقیقت اثبات و اخبار، اما مراد انشاء یعنی اعاده واجبه، در نفی هم گاهی همین معنا استعمال میشه، من جمله همین آیه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یا لا غش بین المسلمین، بین مسلمان ها نباید غش تحقق پیدا کنه. بلا اشکال این که آقای آخوند می فهمن معهود نیست استعمال لا داخل بر جمله اسمیه به معنای انشاء و تحریم و تحریم و یا تنزیه، این فرمایش انصافا کم لطفیه. و مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی هم بر این معنا اصرار دارند، میگویند لا ضرر ولا ضرار همانند لا رفس ولا فسوق یا مانند لا غش بین المسلمین، یعنی نفی هست ولی اريد بالنفي النهي والزجر عن العمل، پس معناش اینه که حرام است ضرر زدن و همچنین حرام است در مقام اضرار به غیر برآمدن. ای جنو ای سمره، هم اصل ضرر حرامه و هم این که تو در مقام بهانه جویی بر بیایی و به بیچاره انصاری اضرار وارد کنی. این قسم اول به حسب عالم ثبوت، بلکه به حسب عالم اثبات امر ممکنیه که لا گرچه نفی باشه اما مراد نهی و زجر و بازداشتن از عمل. این قسم اول. قسم دوم از موارد استعمال این که برای نفی حسه خاصی از یک کلی باشه، لا داخل میشه بر اسم و مراد نفی حسی از اون جنس مدخول باشه، مثل لا ربا بین الوالد والولد، لا شک لکثیر شک، لا ربا بین المسلم والکافر، که اینجا لا وارد شده بر اسم و مقصود نفی حسیست از یک طبیعت. و به این گونه موارد بلا اشکال ظاهر در نفی حکم به لسان نفی موضوعه. وقتی میگه لا ربا بین الوالد والولد، یعنی حکمی که برای ربا ثابت شده در این حسه خاص که ربای بین والد و ولد است مرفوع شده، پس نفی حرمت رباست اما به نفی به لسان نفی موضوع. یا مثلا حکم شک فرمود اذا شککت فابن علی الاکثر، یک حکمی برای شک در شریعت معین شده، بعد میاد از یک حسه خاصی به لسان نفی موضوع حکم را بر می داره، میگه لا شک لکثیر الشک، یا لا شک للامام اذا حفظ علیه المأموم. معنیش اینه که حکمی که برای شک ثابته، برای امام مأموم این حکم ثابت نیست. حکمی که برای شک ثابته در صورتی که شکسی رو شک بود، این حکم منفی است. حکمی که برای ربا ثابته در این حسه خاصه که ربای بین والد و ولد است، حکم منفیه. بلا اشکال این قسم نیز امری شایع و بسیاری از موارد از این قبیله. آقای آخوند هم در کفایه اصرار دارن که لا ضرر و لا ضرار از همین قبیله، یعنی میخواد نفی حکم کنه، حکمی که مترتب میشه برش ضرر، منتها به لسان نفی موضوع. پس وضوعی که ضرریست حکم نداره. اصل وضوع دارای حکم است که وجوب عند اقامت صلاته، اما اگر همین وضوع ضرری شد میگیم لا وضوع لا ضرر، یعنی حکم وضوع در صورتی که ضرری بود مرفوعه. این هم قسم دوم. اما نوع سوم از استعمالات آن است که اضافه بشه کلمه اسلام یا دین یا امثال ذلک به حسب تتبعات. مثلا میگه لا مناجشت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام. اینجا که قید دین اضافه میشه باز بر دو گونه است. گونه اول آن است که نفی حکم به لسان نفی موضوعه. گونه دوم آن است که مستقیما نفی حکم را در شریعت میکنه، نه اینکه نفی موضوع کنه. از قبیل گونه اول است لا رهبانیت فی الاسلام، لا مناجشت فی الاسلام. رهبانیت یعنی منزوی شدن و گوشه عزلت انتخاب کردن برای عبادت الله، این ممنوعه. یا در مقام مثلا بیع و شرا مناجشه ممنوع است. مناجشه آن است که مثلا اقامه می کنن، این در عراق ما زیاد می دیدیم، یک روزی را اعلام میکنن به عنوان روز حراج، بعد میاد یه نفر میسه بالای سکوی، مردم هم جمع میشن، میگه اول من زاد. کی زیاد میکنه؟ یک کسی میگه مثلا یک دینار، دیگری میگه یک دینار و نیم، سومی میگه دو دینار، هی بالا میبرن. حالا دو نفر با هم تبانی میکنن، صاحب مال و یک نفر دیگه، میگه آقا تو هی بالا ببر تا مشتریای دیگر مغرور بشن و قیمت را اضافه کنند. مثلا جنسی که قیمتش مثلا 5 دیناره، میگه تو هی زیاد کن تا دیگران هم ترغیب بشن و زیاد کنند. این آقا تبانی کرده با صاحب مال و مناجشه میکنه، یعنی زیادی بدون خرید میکنه به منظور این که دیگران مغرور بشن. حالا اینو میگن لا مناجشت فی الاسلام یا لا قیاس فی الدین. در دین اسلام قیاس نیست. اینجا نفی حکم شده اما به لسان نفی موضوع. میگه آقا مناجشه یک امری است که در خارج واقع میشه، اما حکم در اینجا بر این بار نمیشه. یا حرام مثلا مناجشه در مقام بیع و شرا، یا قیاس در دین ممنوع است و حجت نیست و حرامه. این گونه از قسم سوم، این گونه معمولا در دو جا اتفاق میفته. مورد اول جایی است که در شرایع دیگر امری جائز باشه یا مشروع باشه، بعد میگه در اسلام این نیست، مثل لا رهبانیت فی الاسلام. یعنی رهبانیت گرچه در مسلک و مذهب عیسی ابن مریم و موسی علیهم السلام بوده، یا الان در بین بودایی ها امر متعارفیه یا مرتاض ها، اما این در دین مقدس اسلام ممنوع، لا رهبانیت فی الاسلام. نفی حکم رهبانیت که جواز در شرایع قبل بوده، نفی حکم میکنه اما به لسان نفی موضوع. رهبانیت جائز نیست، نفی جواز میکنه به لسان نفی رهبانیت. یا نفی جواز مناجشه میکنه اما به لسان لا مناجشته. یا نفی میکند، مثلا فرض کنید که همین مورد دیگر را، به لسان نفی موضوع که این نیز در شریعت مثل لا قیالا از کنم قیاس فی الدین که امر متعارفی بین عامه مردم هست و در دین اسلام هم بین سنی ها رواج داره، ائمه فرمودن که لا قیاس فی الدین و سنت و اذا قیست محق الدین. این گونه اول از قسم سوم. گونه چهارم آن است که مستقیماً نفی حکم در دین میکنه، مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در دین اسلام جعل حکم حرجی نشده است. ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. ما که خدا هستیم اونچه جعل کردیم یسر است و امر آسانیه، امر عسری و سخت را ما حکم عسری جعل نکرده ایم. اینجا مستقیما نفی خود حکم میشه، در خود حکم لا داخل میشه. ما جعل فی الدین من حرج، در دین که مجموعه قوانینی است، در این قوانین قانون حرجی جعل نشده. این چهار گونه ای که به حسب استقصاء در آیات و روایات می توان استنباط و استخراج کرد. خب اکنون که این مقدمه روشن شد، برگردیم ببینیم لا ضرر ولا ضرار از چه قبیله. اگر کلمه فی الاسلام باشه مثل نامناجشت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع شده، برای اینکه معناش اینه یک امری مثل مناجشه یا مثل مثلا قیاس رائج بین مردم و خدا نفی کرده. اما چون کلمه فل اسلام همونطور که در درس روز قبل به عرض رسید، این کلمه در روایات ما فقط در مرسله صدوق آمده، ولی وگر روایت ابن عسیر کتب عامه نیز آمده است. اما در کتب عامه قهرن حجیت نیست. در مرسله مرحوم صدوق هم گرچه به صورت قال النبی آمده و برخی گفتن اگر صدوق خود به صورت اسناد به معصوم یا به امام اسناد داده باشه، این معناش این که معتبره، ولی به عکس جایی که بگه روی عن الامام یا روی عن صادق علیه السلام که گفتن چنون که از مرحوم آیت الله بروجردی معروفه که ایشون فرموده مرسلات صدوق دو گونه است، یک گونه و یک قسمش جایی است که به صورت لفظ رویه است و یا نقله است، این مرسل و حکمه به حجیتش نمیشه. اما اگر به صورت اسناد ذکر کرد قال صادق علیه السلام یا قال رسول الله صلی الله علیه و آله، گفتن اینجا دلیل بر اینه که مرحوم صدوق براش مسلم بوده که این جمله و این کلام را امام معصوم فرموده است، زیرا صدوق میدونه که اسناد دادن شیئی به خدا یا رسول خدا یا اوصیاء رسول الله بدون علم قطعا حرامه و چنین مرد بزرگواری مرتکب حرام نمیشه. پس اگر گفت قال رسول الله یا گفت قال صادق علیه السلام، این دلیل بر اینه که مسلم بوده منقول نزد صدوق، چون مسلم بوده لذا بدون اشکال نسبت به معصوم علیه السلام داده، لذا فرمودن در اینجا هم صدوق فرموده قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. کلمه فی الاسلام در کلام صدوق آمده، پس می شود گفت که این فعل اسلام از قبیل رهبانیت و مناجشه است و از قبیل نفی قیاسه و بنابراین نفی حکم به لسان نفی موضوع است که به معنی ممنوعیت ضرر و ضرار در دین مقدس اسلامه. اما حالا چون این بحث رسید بد نیست این جمله را اشاره کنن. گفتن به این که دو اشکال در این قسم دوم مرسلات صدوق هست. در قسم اولش که رویه میگه خود شما هم همراه شدید که مرسل است و مرسل معتبر نیست. اما در قسم دوم مرسلات گفتن اولا این حد اکثر شاهد است بر صدق حدیث در نزد صدوق، اما شاهد بر صدق اصل روایت به صورت مطلق نیست، زیرا بسیاری از اوقات ممکنه که یک حدیثی نزد یک محدثی صحیح و مسلم الحجیه باشه اما نزد محدث دیگر خیر. خب کلینه با اون عظمت و با اینکه اسبق محدثین و بلکه اخبر محدثین ماست، در اول کافی میگه ما در این کتاب آثار صحیحه عن الصادقین را یا صادقین را نقل میکنیم، در صورتی که ایشون در این کتاب شریف فراوان روایت از وهب ابن وهب، از جناب از کنم که علی ابن ابی حمزه بطائنی، از سهل ابن زیاد، بسیاری از این افراد در اسناد کتاب کافی قرار گرفته اند. خب پس این روایات از دیدگاه مرحوم کلینی حجت، در صورتی که دیگران مثل ابن طاووس و بعد از او اعتبار به بسیاری از این روایات نمی کنند، برای اینکه میگن این روایات مقیم و غیر موثقند و حجیت نیست. یا صدوق در اول من لا یحضر می فرماید که اون چه من در این کتاب نقل می کنم حجت بین من و خدای منه. فرق بین سایر کتب صدوق رضوان خدا به روح این مرد بزرگ که چقدر زحمت کشید در جمع احادیث و روایات، از بلخ و جرجان شروع کرد تا مصر و پیوسته نزد مشایخ حدیث میرفت و نقل حدیث از آنها کرد، ولی در بین کتبش این جمله را فقط در من لا یحضره الفقیه گفته. فرموده است به این که اون چه در این کتاب من آورده ام حجت بین من و خدای منه. بسیار خوب، وقت در این کتاب تعداد زیادی از روایات نقل میکنه برای این که ماه رمضان درش نقص وارد نمیشه، ولذا معتقده که پیوسته ماه رمضان 30 روز تمامه. بعد میبینیم مرحوم شیخ مفید بعد از او میاد و حتی طعنه میزنه به صدوق، یا در روایاتی که در صحو النبی فراوان نقل کرده. و بعد میبینیم مفهومید شدیدن حمله میکنه و میگوید که این روایات معتبر نیست و این اخبار یا از کنم اخبار آهادن، لا یفید و علمن ولا عملا. و همچنین گاهی شیخ بزرگوار این طعنه را به صدوق زده. بنابراین اشکال اول این که ممکنه ولو قال النبی یا قال الصادق سلام الله علیهم صدوق فرموده باشه، ولیکن ممکن است که این از دیدگاه صدوق معتبر بوده ولی از دیدگاه محدث دیگر اعتبار نداشته باشه. این اولا. ثانیا با کمال عصب دیشب نگاه میکردم دیده مرحوم آیت الله سیستانی هم در این کتابی عرض کنم که همین جزوی که در حدیث لا ضرر و لا ضرار نوشته اند، ایشون هم در اینجا زیاد نقل میکنه، میگه مرحوم صدوق با کمال اسف گاهی دعوش بر این بود که گاهی یک جمله را خودش اضافه میکرد و بعد میگه شیخ هم گاهی همین کار را میکرده، در روایتی اضافه میکرده و این جمله جزو اصل روایت نبوده. ایشون این جمله را بر حسب انس ذهنی خودش به حدیث اضافه کرده. لذا افساد خویی هم میگفت بعید نیست این کلمه فل اسلامی که مرحوم صدوق اضافه کرده لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، این برای این بوده که انس داشته ذهن صدوق به کلمه فل اسلام در لا رهبانیت لا مناجشت لا تلا، اینجا هم آمده کلمه اسلام را اضافه کرده باشه. نه خودش این اضافه کرده، یادت با افتاده که این جمله را جسری او اضافه کرده و این برای هم مشتبه شده که بعد دیگران من این که از کنم که خیال کردن جزء روایته و حال این که جزء روایت نبوده. نه از باب این که فکر میکنید مثلا پس کنید که چون آخر مرد میدانید که شما هم شیخ و هم مرحوم صدیق اینها رو در حقیقت به عنوان کتاب فتوا هم نوشتن، روایت رو آوردن کنار روایت حکم را بیان کردن، همونطوری که مثلا تهذیب شرح مقنعه مرحوم مفیده، یعنی اینها هم کتاب اصول فقه را آوردن و هم کنار فقه روایات را آوردن. حالا به هر حال در هر صورت گفتیم به این که پس احتمال اول برگردیم به این چهار گونه که حالا ببینیم اینا عرض کنم حضورتون که کلمه فعل اسلام بوده یا نبوده، بیم بگیم ما نحن فی که لا ضرر ولا ضرار، آیا بر کدام یکی از این چهار قسمی که در موارد استعمال لا وارد شده باید هم کرد؟ قسم اولی که گفتیم لا نافیه است و اورید به الانشاء مثل لا رفس بلا فسود که مرحوم شیخ الشریعه فرموده این مراده، در لا ضرر ولا ضرار هم مقصود نهی است نه نافی، یعنی حرام است ضرر زدن به غیر و همچنین حرام است در مقام اضرار به غیر برآمدن. این احتمال اول. اما این احتمال را آقای آخوند میگه که این که معهود نیست، از کدیم چرا؟ نه معهود هست و استعمال لا در مقام انشاء بلا داخل بر جمله اسمیه شدن، این امریس اتفاق در شریعت افتاده و امثال هم زیاد داره. منتها استاد خویی می‌فرمود که خب این حرف ممکنه هم ثبوتن هم اثباتن، اما بلا اشکال نیاز به قرینه داره. این که ما هم کنیم لا نافیتون للجنس را بر لای ناهیه، این نیاز به قرینه داره. البته اگر در فعل مضارع بود چون معمول وضع برای نهیه اون قابل قبوله، اما اگر بر اسم وارد شد اون چی که به حسب متبادر عند العربه برای نفی جنسه، مثل لا رجل فی الدار یا لا مثلا حیا لمن القى الجباب و امثال اینها، اما اینکه مراد نفی به معنی حرمت باشه این محتاج به قرینه و دلیله. مثلا در مواردی که ما متیقن داریم که امری اتفاق میفته ولیکن از نظر شرع مبغوضه، مثل همون لا قیاس فی الدین لا مناجشت فی الاسلام، اینجاها قابل قبول. اما در مواردی که حمله بر نفی جنس ممکن باشه، رفعیت کردن از معنی اولی و حمله بر نهی محتاج به دلیل و دلیلی در مقام نیست. نظائر گرچه وجود داره مثل لا رفسه بلا فسوق، حیث این که اینها در خارج کثیرا ما از حاجی اتفاق میفته، بعد امام علیه السلام میگه نباید اتفاق بیفته و رفث و فسوق در حج ممنوعه. اما لا ضرر ولا ضرار به این معنا هم کردن که حرام از ضرر زدن و اضرار زدن به غیر، این معنا دلیل بر ما نحنفی قرینه ای نیامده، زیرا به خصوص که در حدیث مترتب کرد بر این حرمت یک امر وضعی را که فرمود اقلعها مرم بهی علا وچه صاحبها، برو بکن و بنداز سرش، بلکه در بعض از نسخی که از همین روایت از لاسیستانی هم نقل کردن، ده پنج شش روایتی که خود پیغمبر دستور داد و کندن درخت را، بعد به ثمره گفت بگی بابا رو هر جا ملته بکار. خب حرمت برش سلب مالکیت و سلب سلطنت نمیشه که پیغمبر بگه حرام است ضرر زدن ثمره به انصاری، حالا که حرامه بعد دیگه سلطنت او ثمره هم از بین بره، مالکیت او هم از درخت سلب بشه، این با حرمت تنها سازگار نمیتونه باشه. لذا حمل الله بر لا ناحیه که احتمال اول بود انصافاً بعیده، گرچه این که به قول کفایه قبول نمی کنیم که معهود نیست. چرا؟ در شریعت معهوده، اما در ما نحن فی نمی توان با نبود قرینه و با ترتب آثار بر این لا ضرر و لا ضرار و من جمله آثار حق شفعه بار کردن بر لا ضرر و لا ضرار و من جمله آثار منع المال منع الکلا، اینا با احتمال حرمت محضی که شیخ الشریع فرموده سازگار نیست. پس احتمال اول بگذاریم کنار، آمدیم به احتمال دوم که نفی موضوع نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه، که آقای آخوند میگه ما نحن فی از این قبیله، نفی حکم موضوعات ضرری شده منتها به لسان نفی موضوع، ولی الکلام تتمه والحمد لله.